حافظ میکنم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، عصر انقلاب رو با هم شنیدیم. ساعت 19 رو خدمتون اعلام میکنم. دعوت میکنم با هم بشنویم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ها بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شب بر شما به خیر و خوشی انشاءالله. با برنامه بدون خط خوردگی امشب من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود تا هولوش ساعت 28 شب. لطفاً شنونده باشید. شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از وبسایت iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب میکنید شنونده برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو باشید. هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی دارید، از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در ارتباط و در تماس باشید. در برنامه امشب بدون خط خوردگی هم مثل همیشه به موضوعات مختلفی خواهیم پرداخت. در برنامه امشب بدون خط خوردگی در خصوص انقلاب اسلامی و چشم‌اندازهای توسعه‌ای کشور گفتگو خواهیم کرد. درباره نزدیک شدن سبد نفتی اوپک به 91 دلار صحبت می‌کنیم. در بخش با سخنگویان مهمترین برنامه‌های وزارت سمت رو در این ایام خواهیم شنید. در بخش دیگری گفتگو خواهیم کرد در خصوص تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری. در خصوص راهپیمایی 22 بهمن امسال که در شهرهای قرمز به صورت خودرویی برگزار خواهد شد گفتگو خواهیم داشت و درباره منفعت اقتصادی و راستی آزمایی شرط بازگشت ایران به برجام هم قرار هست گفتگو بکنیم. لطفاً بدون خط خوردگی امشب رادیو گفتگو رو بشنوید. اما با توجه به اینکه در ایام دهه مبارکه فجر قرار داریم، قرار هست که بررسی بکنیم انقلاب اسلامی و چشم‌اندازهای توسعه کشور رو در طول این 43 سال گذشته از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور جناب آقای دکتر وحید شقاقی، استاد و محترم دانشگاه. آقای دکتر شقاقی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این سعین انه خیر الناصر نمائین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه تون دخمتون هستم.
درود بر شما. آقای دکتر شقاقی، آنچه که در کشور امروز شاهدش هستیم در ابعاد مختلف، رشد و توسعه علمی و فناوری و اقتصادی و فرهنگی که در بخش‌های مختلف و در زوایای مختلف و لایه‌های مختلف زندگی مردم ایران شاهدش هستیم، قابل قیاس با پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران نیست. اما نکته‌ای که مهمه این که چرا ما پیش از انقلاب علارغم ظرفیت‌هایی که در کشور وجود داشت این اجازه داده نشد که کشور رشد بکنه، رو به جلو حرکت بکنه و سیاست و نگاه‌ها به سمت غرب بود، به دست غرب بود، به دست امریکا و انگلیس بود و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد کاملا تغییر یافت، یعنی نگاه ها به سمت ظرفیت های درونی، پتانسیل های درونی و استعداد های درونی متمرکز شد.
بله، دهه 50 هجری شمسی دهه‌ای بود که مسیر وابستگی به جهان غرب خیلی شتاب گرفت.
بله.
رانت و فساد و نابرابری هم از یک سو مزید علت شد. شاید یکی از مهمترین علل انقلاب اسلامی وابستگی بیش از حد به دنیای غرب از یک سو، یعنی اون بحث عدم استقلال سیاسی اقتصادی که در اون شعارهای انقلاب هم مطرح بود، دست استقلال، و دومی در حوزه نابرابری بسیار بالا. ما ضریب جینی، یعنی شاخص نمایانگر نابرابری، به بالای نیم رسیده بود. اتفاقا ما برای اینکه تصویر دهه 50 رو بتونیم خوب بفهمیم، شاید خاطراتی که خود دولت مردان وقت دهه 50 نوشتند، مثل خاطرات علم.
بله.
که منتشر هم شده، 7 جلدی خاطرات علم، یا صحبت هایی که عالی خانی مطرح میکنه، و یا تیتر برخی از روزنامه ها رو در دهه 50 اگر ما بخوانیم، تقریبا نشون میده که دهه 50 چه اتفاقاتی افتاده. آیه علم در این خاطرات خودش بارها اشاره میکنه که ما شاهد هم نابرابری و هم تضاد و هم ضعف عملکرد دولت، یعنی منظور دولت خویدا، در کنترل نابسامانی ها و قیمت ها و نبود کالاها هستیم. نابرابری خیلی زیاد، فساد هم خیلی زیاد. به عبارتی خاطرات پدران و مادران ما که آن دوران رو دیدند و خاطراتی که برخی از دولت مردان وقت نوشتند و آمار و اعداد همه گویای این است که مونتاژ محوری، وابستگی، عدم استقلال سیاسی اقتصادی در کنار گسترش شکاف طبقاتی، فساد و رانت از مهمترین علل اقتصادی انقلاب بود.
بله.
و همین هم باید برای ما درس باشه، درسی از این منظر که باید همه تلاش ها صورت بگیره که اجازه ندیم نابرابری ها، فساد و رانت گسترش پیدا کنه. بعد از انقلاب اقدامات بسیار بزرگی در حوزه زیرساخت ها و توسعه زیرساخت ها، هم از حیث زیرساخت های فیزیکی مثل جاده و پل و راه و اینها، هم از حیث بیمارستان و زیرساخت‌های بهداشتی، هم از حیث زیرساخت‌های آموزشی و هم از حیث زیرساخت‌های فناوری اطلاعات شکل گرفت. شاید الان شما به دارید صدای بنده رو؟
بله بله بله.
شاید الان به دورترین روستاها هم ما مسافرت کنیم و بریم، میبینیم که در دورترین روستای ما هم، شهر خودم رو میگم، شهر سراب،
بله،
در یه شهر کوچکیست، در روستاهای شهر ما هم اگر شما تشریف ببرید میبینید که از حیث مدرسه، از حیث دسترسی به پزشک و بیمارستان، از حیث راه و از حیث زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مثل تلفن و اینترنت، تقریبا یه پوشش خیلی خوبی در کشور در حوزه توسعه زیرساخت‌ها شکل گرفته.
بله.
البته اینا نافی ضعف‌ها هم نیست.
بله.
و ضعف‌هایی هم در حوزه‌های مدیریتی بوده، در کنارش تحریم‌ها هم بوده.
بله.
یعنی تحریم‌های مختلف در دوره‌های مختلف، 8 سال شما جنگ تحمیلی رو شما در نظر بگیرید که شاید یکی از طولانی‌ترین دوره‌های جنگی در
دنیا باشه.
دنیا بوده. حالا ما جنگ ویتنام رو داریم، جنگ افغانستان رو داریم و جنگ ایران و عراق رو. اینا دوره‌های طولانی بوده دیگه.
بله.
جنگ ویتنام 20 سال فکر کنم طول کشید، جنگ افغانستان فکر کنم 10 سال و جنگ ایران هم 8 سال طول کشید.
بله.
و خیلی فشار سنگینی هم بر کشور وارد شد، چون یک اتحاد کشورهای ابرقدرت علیه ایران شکل گرفته بود.
بله.
بعدش هم ما بعد از جنگ تحمیلی هم بارها و بارها تحریم شدیم و شاید تحریم‌های دهه 90 شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ بود که بر کشوری ما شد.
بله.
ما در دهه 90 هم 2 بار تحریم شدیم و به گفته خود جهان غرب و آمریکایی ها این تحریم ها بی سابقه بوده که برای کشوری اعمال بشه. لذا شما در یه تحلیل واقع بینانه بعد از انقلاب اقدامات مثبت در حوزه توسعه زیر ساخت ها و متوازن سازی در حوزه توسعه زیر ساخت ها رو باید محور قرار بدید و تبیین بشه. ضعف‌های مدیریتی رو باید ما شفاف اعلام کنیم، تلاش کنیم که ضعف مدیریتی، ضعف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جبران بشه برای آینده. در کنارش نقش و سهم تحریم‌ها و عملاً شیطنت‌هایی که جهان غرب و ابرقدرت‌ها علیه ایران در طول 43 سال اعمال کردند باید تصویر سازی بشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر شهبازی.
موفق و معید باشید.
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
متشکرم. چشم‌اندازهای توسعه کشور رو در دوران انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای دکتر وحید شقاقی، استاد و محترم دانشگاه.
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز
فراخان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، خوجش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ.
دقیقه است. شما شنونده بدون خط خوردگی هستید از رادیو گفتگو، ضمن اینکه این برنامه را از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید دنبال بفرمایید.
دنیا بدون خط و دیوار.
یکی دیگر از خبرهایی که امروز مورد توجه رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها قرار گرفت، نزدیک شدن سبد نفتی اوپک به 91 دلار بود که در این خصوص گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عباسی سلام بر شما، شب بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون.
درود بر شما. آقای دکتر عباسی، مهمترین علت افزایش قیمت نفت چیه؟
در حال حاضر خب سردی هوا در برخی مناطق جهان و رشدی که بعد از این فروکش اپیدمی کرونا بود، هر دوی اینها که صنایع می‌خواست راه بیفته تردد بیشتر شد، باعث شده که نفت بیشتری در بازار تقاضا بشه.
بله.
ولی همزمان با این دو موردی که خدمتتون عرض کردم، بحث بحران بین روسیه و اوکراین هست که اقداماتی که پیش بینی میشه و حالت نارنجی که اعلام شده در اونجا، این ناامنی رو در منطقه به اصطلاح بین اروپا و آسیا ایجاد کرده که روسیه به عنوان یک کشور تامین کننده بزرگ نفت و گاز، اینا تهدید به تحریمش میکنن، قاعدتا اون هم از ابزار خودش استفاده میکنه. به هر حال این بحران، سردی هوا و رونق کسب و کار بعد از دوره قرنطینه هایی که شدت داشت، الان اون شدت رو نداره، همه اینا روی بالا رفتن قیمت نفت تاثیر گذار بوده.
و فکر میکنید این افزایش، یعنی روند رو به افزایش قیمت نفت تا چه زمانی، تا چه مقطعی ادامه پیدا کنه؟
به هر حال ببینید نفت بالای 100 دلار هم رفته در گذشته.
بله.
و این احتمال وجود داره که بالای 100 دلار هم برسه. اینجا رفع تحریم های ایران و اومدن نفت ایران در بازار، همین خبرش هم میتونه روی عدم افزایش نفت و یا سیر نزولیش تاثیرگذار باشه. از طرفی کشورهای نفت خیز هم همه دنبال قیمت بالا نیستند، چون اگر قیمت بالا بره برای کشورهایی که صاحب نفت هستند،
بله،
ولی استخراجش گران در میاد، بله، به صرفه میشه که اونا هم منابع خودشون استخراج بکنن و در بازار وارد بکنن. به هر حال یه قیمت تقریبا بهینه ممکنه رسیده میشه و
بله،
همین مثلا اگر خاتمه تنش باشه در بین مرزهای روسیه و اوکراین، این هم تاثیر میذاره، ولی تا 5-6 ماه آینده ممکنه قیمت بالا بره و در یک حدی فریز بشه بمونه تا سردی هوا در اروپا و برخی نقاط آمریکا از بین بره.
و اینکه آقای دکتر عباسی، افزایش قیمت نفت چه تأثیری رو میتونه در روند مذاکرات وین داشته باشه؟ چون برخی ها معتقدن که آمریکا خیلی مایل نیست قیمت نفت افزایش پیدا بکنه، متوجه می که حالا گفتگوهای ایران و 4+1 در حال ادامه است.
اینا خیلی نمیشه به هم به این تیکه مربوط دونست. اون سه موردی که من خدمتون عرض کردم مهمتره.
بله.
یعنی مذاکرات ما مثلا ببینید آمریکایی‌ها در مورد رفع تحریما برای رکتور بوشهر و عراق و تهران صحبت میکنن، در صورتی که اصلا تحریما ربطی به اینا نداره. اینا بیشتر برای تبلیغات تو کشور خودشون و یه جستی تو جامعه بین المللی این چیزا رو اعلام میکنن، ولی اینا تأثیری به حال ما نداره و ما دنبال رفع تحریم های خودمون هستیم. اگر اون رفع تحریم فروش نفت انجام بشه، تحریم بانکی انجام بشه، این رفع بشه، اون وقت ما بتونیم نفت بفروشیم تا مشتری ما بیاد نفت رو بخواد بگیره، تبادلات بانکی طول میکشه، حداقل 3 ماه کار داره تا این نفت به دست مصرف کننده برسه. برای همین انتظار نباید داشته باشیم که در مذاکرات ما تأثیری تو قیمت نفت ایجاد بکنه.
و از نگاه بین المللی هم همینطوره؟
قاعدتا میبینید الان بین الملل بیشتر رو سردی هوا داره کار میکنه و بحران در بین روسیه و اوکراین و اینکه غربیا چقدر بخوان روسیه رو تحریم بکنن، اونا تأثیر گذارتره تا اینکه بخوان توجه به مذاکرات ما بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عباسی، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون، زنده باشید. در خصوص نزدیک شدن سبد نفتی اوپک به 91 دلار گفتگو کردم با جناب آقای دکتر فریدون عباسی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. شما میتونید برنامه بدون خط خوردگی رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا شنونده باشید. کافیه که از طریق وبگاه ایران صدا به آدرس iranseda.ir این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و هر جا که هستید در هر شرایطی شنونده بدون خط خوردگی و برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو باشید. ضمن اینکه میتونید از طریق آرشیو ایران صدا برنامه‌های گذشته ما رو هم شنونده باشید. ساعت 19:23 است. شما بدون خط کردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. خوشحال میشیم اگر ما رو از نظرها و پیشنهادها و انتقادهای خودتون مطلع کنید از طریق شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ضمن اینکه آخرین خبرها و گفتگوها و نکات تحلیلی رو میتونید از طریق وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید. اما امشب هم قرار هست که در بخش با سخنگویان در خدمت آقای حسین زاده قشمی مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت سمت باشیم و با ایشون گفتگو بکنیم در خصوص طرح‌های این وزارتخانه، اطلاعاتی از طرح‌های جدید و رونمایی از طرح‌های مهم اقتصادی کشور از زبان ایشون بشنویم، ببینیم در چه مرحله یه طرح‌های مهم و تاثیرگذار اقتصادی و اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر رو از زبان آقای حسین زاده قشمی خواهیم شنید. لطفاً همچنان همراه ما باشید با بدون خط خوردگی امشب.
با سخنگویان
آقای زاده قشمی رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت سمت، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، عرض سلام دارم خدمت شما مجری گرانقدر و همه شنوندگان عزیز. تبریک میگم ایام الله دهه فجر رو خدمت شما و همه همگنان عزیز.
زنده باشید،
من در خدمت شما هستم.
آقای زاده قشمی، خب در ایام دهه فجر معمولاً مردم منتظرن که خبرهای خوب بشنون از افتتاح و راه اندازی و بهره برداری از طرح‌های مهم اقتصادی و طرح‌های تأثیرگذار اقتصادی در کشور. منتظریم که از زبان شما در این خصوص بشنویم.
بزرگوار شما، سلامت بشید. ما هفته گذشته یک اتفاق مبارک رو در پرونده کاریمون در وزارت صنعت معدن تجارت داشتیم و اون دیدار با مقام معظم رهبری بود که در این دیدار حضرت آقا از روند شاخص‌های اقتصادی دهه 90 ابراز نگرانی و ناخرسندی کردند و توصیه کردند که ما اتفاقات مثبتی رو در حوزه سرمایه‌گذاری و بحث توسعه صنعت و برنامه راهبردی صنعت تنظیم بکنیم. بعد از اون دیدار خب همتی بود که طی 110 روز گذشته یک سری از کلان پروژه‌ها در حال طراحی بود با همون شعار سمت پیشران پیشرفت ایران که این رو یک رویداد خیلی بزرگی با حضور جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری این اتفاق رو رقم زدیم و آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور رو روز گذشته رقم زدیم. این اتفاق خیلی خوبی بود که قرار هست با اعتباری معادل 17000 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور آغاز بشه. این پروژه های بزرگ در 13 استان و 27 شهرستان که غالبا در منطقه کمتر برخوردار هستن اتفاق میفته و شرکت های بزرگ بخش خصوصی مثل شرکت گلگوهر، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس، شرکت معدنی چادرملو، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات، شرکت گروه گسترش نفت و گاز فارسیان که از طرف وزارت نفت بودن، این پروژه ها رو دارن جلو میبرن.
بله.
اتفاقی که بعد از شروع این پروژه ها قرار هست رقم بخوره، من فقط اون 42 پروژه بزرگی که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت از این 48 پروژه اختصاص داره رو توضیح بدم خدمت شما. این هست که در قالب 200000 میلیارد تومان سرمایه گذاری و بیش از 60000 نفر اشتغال، انشالله اتفاق مبارکی هست که پاسخی مثبت به رفع نگرانی های مقام معظم رهبری در حوزه سرمایه گذاریه.
بله.
یعنی ما در اولین اقدام عملیاتی در پاسخ به نگرانی‌های مقام معظم رهبری که در دیدار با ایشون اتفاق افتاد، این رویداد مبارک رو رقم زدیم و آیین آغاز عملیات اجرایی 48 پروژه عظیم صنعتی کشور رو شروع کردیم. در این 42 پروژه که اختصاص وزارت سمت پیدا می‌کنه، شرکت‌های اصلی سهامدار این پروژه‌ها هم به لحاظ توان مالی هم به لحاظ توان فنی در رده‌های بسیار بالایی قرار دارند. شاید از 6 شرکت بزرگ وزارت سمت که در این 42 رویداد 42 پروژه عظیم اقتصادی شرکت کردند، همه این شرکت‌ها در رتبه‌های 1 تا 10 بورسی کشور هستند که و مقام بالای صادراتی کشور رو این شرکت‌ها